بسم الله الرحمن الرحيم. به نظر بعضی از بزرگواران رسیده که مطالب گذشته یه مقدار درهمه، ابهاماتی براشون بود، خواستم که من یه توضیح مختصری بدم اون ابهامات برطرف بشه. ما دو جور جسم داریم، یکی جسم طبیعی، دیگری جسم تعلیمی. جسم طبیعی همونی است که قبلا معناش کردیم، که در خارج دیده میشه، دست بزنیم لمس میشه، بالاخره در اختیار حواس ظاهری ما قرار میگیره، اینو بهش میگیم جسم طبیعی. جسم تعلیمی اون امتداد ثلاثه ایست که در این جسم طبیعی وجود داره، اینو بهش میگیم جسم تعلیمی. ما ازش تعبیر به حد هم میکنیم، خود آقایون هم گاهی تعبیر به حد میکنن، ولی در این مبحثی که ما خوندیم هر این به معنای دیگری غیر از جسم تعلیمی به کار رفته. جسم تعلیمی اون امتدادات ثلاثیست که برای جسم طبیعی حاصل است، این میگیم جسم تعلیمی. اما هر گاهی به همین اطلاق میشه، گاهی هم با اون چه که در این فصول مطرحه اطلاق میشه. از هر جنی که ما در اینجا میگیم غیر از جسم تعلیمی، غیر از امتدادات ثلاثه. همونطور که خود خواجه دیروز از ایشون خوندیم که تعریف کرده بود حجم را به مقدار ما فی احد فی احد الجهات، در طول اگر مقداری داشته باشیم، در عرض، در عمق، یا در دو تا از اینها، یا در هر سه، به همه حجم اطلاق میشه. حجم باید مقداری داشته باشه، مقداری که باشد می شود حجم. وقت این مقدار لزومی نداره در هر سه جهت باشه. اگر ما در هر سه جهت این مقدار رو ادامه دادیم، اون وقت جسم درست میشه. جسم تعلیمی که همراه هست با جسم طبیعی. یعنی جسم تعلیمی از حجم ساخته میشه، از سه تا حجم ساخته میشه، یعنی از مقدار طول، مقدار عرض، مقدار عمق. اگر شما مقدار رو نداشته باشید، جزئی داشته باشید که فاقد مقدار باشه، این حجم نداره. اما اگر جزئی داشته باشید که در یک طرف مقدار داشته باشه، این حجم داره. ما اجزا رو که تا حالا بیان می کردیم نگفتیم اجزا بی حجمند، بلکه گفتیم اگه در اون فرضی که داشتیم، البته من روز اول حرفی زدم که مسامحه بود و نباید اون گفته می شد، ولی روزهای بعد درستش کردم. فرض اول ما در این قیاس استثنایی که مطرح کرده بودیم این بود که مجموع اجزا حجمی بیش از جزء واحد نداشته باشه. روز اول گفتم جزء واحد حجم نداشته باشه، این درست نبود. روزهای بعد درستش کردم، گفتم حجم مجموع بیش از حجم واحد نباشد. یعنی قبول کردیم که واحد حجم دارد، ولی وقتی که این چند تا واحد کنار هم جمع کردیم، مجموع حجمی زایده بر حجم واحد پیدا نکرد. فرضمون این بود، نه که واحد حجم ندارد، واحد و حجم دار فرض کردیم، ولی اینطور گفتیم که این حجم دار با حجم دارهای دیگر کنار هم جمع شود، مجموعی رو تشکیل بدن و این مجموعه حجم زاید نداشته باشه. در فرض دوم که الان توش هستیم میگیم که این مجموعه حجم زاید داشته باشه. پس علی حال اون واحد حجم داره، ولی حرف در اینه که اون مجموعه ای که از وحدات درست میشه حجم زاید داره یا نداره. اگر حجم زاید نداشت میشه فرض قبلیمون، اگر حجم زاید داشت میشه همین فرضی که الان داریم میخونی. و حجمم عبارت است از مقدار ما فی احد الجهات، حالا در جهت طول یا در جهت عرض یا در جهت عمق، در یه جهتی باید داشته مقدار داشته باشه، حالا در دو جهت هم باشه اب نداره، در سه جهت هم باشه اب نداره، فی احد الجهات باید باشه. خب با این معنی که کردیم همه یه مطالبی که در گذشته گفتیم روشن شد، دیگه مشکلی تقریبا نداریم. حجم در هر کجای این فصل به کار رفت به معنی مقدار ما بود، حتی در صفحه 24 که متن مصنف رو نقل کردیم پایینش رسیم حتی کان حجمون فی کل جهتن. من با قید فی کل جهتن بیان کردم که مراد از حجم همون مقدار ما هست. از من سوال کردن خط بالا کان لصفت متناهیت منها حجمون فوق حجم الواحد این چه معنایی داره؟ من در جلسه گذشته گفتم همون که تون تحت میزنم بدون توجه گفتم معنای دیگه داره، ولی معنای دیگه نداره، همین معنا داره، اونم همین معنا داره. من میخواستم از گیر مفصل دردم زودتر مطلب رو بگم به نهایت برسیم، چون گاهی از اوقات وسط مطلبی که آدم داره میگه یه مطلب دیگری رو میارن که حرف پرت میشه. من نخواستم به اون حرفی که پرت شده اعتنا کنم، رفتم گذاشتم و اینو گفتم معنی دیگه داده شده، هر جا معنی دیگه داده نشده. هر جای این فصل حجم گفته شده به همین معنی که الان امروز توضیح دادم معنی میشه، یعنی مقدار اون ببینید. من فکر کردم حرف میزنم، الان شما میشنوید حرف میزنید، اگر خودتون هم بشنید یه مقدار مطالعه کنید و فکر کنید حتما مطلب وقتی که عرض کردم میرسید. ابتدا خب مطلب وقتی به ذهن آدم میرسه وقتی پختش نکنه ممکن اشکال کنه. من انتظارم اینه که مطلب وقتی به ذهن میاد یه مقدار تحلیلش بکنید، بعد اگر دیدید اشکال داره اشکال بکنید، اون وقت اشکال هم بهتر جا میفته هم بالاخره قابل استماتره. الان شما به که عبارات اول اگه توجه کنید از بنده هستیش استنباط میشید به وضوح اینطور توجه نشده. الان دقت کنید، و امکان لسفت متناهیت منها حجمون فوق حجم الواحد، یعنی این مجموعه حجمی فوق حجم واحد داشته باشه. بله حجم من امتداد نیست، حجم من مقداره. مجموع حجم داره، مجموع که دیگه مشکل نداره. الان میگه به این کانه لکستت متناهیت منو حجمون، حجمون این که دیگه مشکل نداره، کستت متناهی که داره حجم مسلم یه داره مقدار فوق حجم الواحد، حجم واحد رو داریم یا نداریم؟ یا الان عبارت نشون میده که ما حجم واحد هم داریم.
شما فرمان مقدار داشته باشید در یکی از جهات، در جز واحد در کدوم جهت مقدار داره؟
اصل مقدار رو داره،
اصل
مقدار رو داره.
شما
فهمید
در یکی از جهات این درست
نیست؟ حالا یکی از جهات هم توضیحا عرض کردم، نگید یکی از جهات، نگید مقداری که نذارد مقدار دیگه درش تداخل کنه، مقداری که نذاره مقدار دیگه درش تداخل کنه، یعنی به اندازه جوری باشه که نذاره. فی احد الجهات برای اینکه حجم درست کنم گفتن، برای اینکه حجم امتداد ثلاثه درست کنم فی احد الجهات اضافه کردم، فی احد الجهات هم اضافه نکنی. حجم عبارت هست از مقدار اون ما، ولی امتداد نداشته باشه. ولی خب وقتی بخوام درست کنیم حجمی رو که به معنی جسم تعلیمی است باید امتداد اضافه کنیم. حجم مقدار اون ماست فی احد الجهات یا فی الجهتین یا فی الجهات الثلاث، میتونید هیچ کدوم از این قیدها رو نیارید، حجم میشه مقدار اون ما. اما اگه بخواد حجم من جسم تعلیمی درست کنید باید فی احتل جهات بیارید، بعد جهات ثانیه رو بیارید، بعد جهات ثالثه رو بیارید. هر جمع این مقدار رو ما بگیرید مشکلی نداره، به همین هم هست معناش. ولی چون بحث در امتدادات ثلاث بود من اینجوری مطرح کردم، اون بحث رو شما ملاحظه نکنید، بفرمایید حجم این مقدار ما. پس امکان لکثت متناهیت منها حجم فوق حجم الواحد، یعنی مقدار فوق مقدار الواحد، یعنی درسته دیگه، مشکلی نداره. بعدم میگه حتی کان حجم، یعنی مقدار فی کل جهت. ببینید اینجا فی کل جهت آورده، چرا؟ چون میخواد جسم تعلیمی درست کنه، بعدم جسم طبیعی درست کنه. چون میخواد جسم طبیعی درست کنه فی کل جهت آورده. منم از خارج چون میخواستم بحث مرتبط به جسم بشه فی احدل جهات آورده. اگر نخواهید جسم درست کنید نه، فی احدل جهات لازم نیست، حجم ناله مقدار ما هست. با این بیانی که کردیم دیگه تمام مشکلاتی که از این قبیل بود تو ذهن آقایان همه برطرف شده این شاید. نه، این حرف روز اول من بود که من گفتم اصلاح شد.
اصلاح کردیم گفتیم که حالا این واحد در حدود یک حضم یه حالی از مرمایی نخود دارد. این حجم رو مایی داشته باشید به هر حال دو تا واحد، سه تا واحد که نرم قرار بگیرن به هر حال این کل بیشتر از واحد میشه. چطور میشه که مثلا واحد ها حجم داشته باشن بدون با کل باز هم کل حجم تکرار بیشتر از واحد هم.
این فرضی بود که اشکالش همین فرض باشه. شما بالاخره فرض میکنی بعدم اشکال میکنی. فرض این بود که مجموع اضافه بر واحد حجمی نداشته باشه، این فرض بود. اشکالش همین شما میفرمایید اگر هر یک از این واحدها حجم دارن مجموعشون نمیتواند حجمی برابر داشته باشه، حتما حجمش اضافه میشه. چون هر چقدر حجمها رو کنار هم بذارید این کنار همها حجم بیشتری از واحد پیدا میکنن. این اشکالش بود و گفتیم اگر حجمها کثیر نشوند از تألیف جسم درست نمیشه، در حالی که ما از تألیف جسم درست میکنیم و جسم رو داریم. این همه اشکالات بود که شما دارید میفرمایید. ولی اصل تفسیر این بود که مجموعه حجمی بیش از واحد نداشته باشه، این تفسیر بود. اشکالش اینه که پس جس درست نمیشود، یا به تعبیر شما چجوری میشه که چیزهایی که دارای حجمن کنار هم قرار بگیرن، هر کدومشون مقداری دارن کنار هم قرار بگیرن، مقدار مجموع بیش از مقدار واحد نباشه. خب اشکال شما وارده. اشکالی هم که ما کردیم که لازم نیست که حجمی لازم نیست که جسمی تحقق پیدا نکنه، اون هم وارده. همه این اشکالات وارد داری تصویر اونی بود که اصلا
میفرماید و از این مقدار ما و این وقت متعین نباشد در جهات شناس تعبیر میکنم اتصال جوهر، امتداد جوهر. یعنی اگر حجم متعین نباشد پس حجم غیر متعین موهم است، یعنی امتداد جوهر. امتداد جوهری دقیقا هم معنای جسم بشتیم، یعنی امتدادی که در جهات شناس هست.
اولا حجم ما تعبیر کردید، حجم ما درست نیست، مقدار ما درست. حجم عبارت هست از مقدار ما. ثانیاً بود معین، بود غیر معین از بحث ما بیرون. اینجا ما بحث در این حرفا نداریم. فرمایش شما درسته ولی اعتراضی بر ما نیست، اعتراضی وارد نمی کنه. حالا اگر خودش مستقلاً میخواد فهمیم و معلوم بشه و مورد بحث قرار بگیره انشاءالله برسته کلاس. من بعضی روزا یک ساعت رو بعد از کلاس های میشم جواب اشکال میدم. بسیاری از این اشکالات قابل هست که بعد از کلاس گفته بشه. بسیاری از این اشکالات قابل هست که بعد در اون که اشکالاتی که واقعا حس میکنید قابل طرحه و جوابش هم قابل استفاده است اونا رو طرح کنید. اینا خودتون تشخیص میدید، هر اشکالی رو مطرح نکنید، باعث میشه که وقتی کلاس گرفته بشه. من عرض کردم یک ساعت رو و بعضی روزا بعد از کلاس رو میشن جواب به اشکال میدن. خب اشکال رو بزنید برای همون برد. بله.
چون اشکال خاصی در نهایت میشه که در فصل اولی این چیزی اگر قرار روش بگیره کنار هم قرار بگیره باید یه هشت مرضیت بیاد و اینجا هشت مرضیت نمیمد. اشکال نیست که حالا کنار هم قرار بگیره پس
نتیجه میشه. بنابراین ما نمیتونیم که اینا در واقع تداخل کردن. یعنی اگر بخوام بفهمیم که یه فرضی هست که قابل قبوله، ببینیم که اینا که کنار هم قرار گرفتن تداخل کردن، وقتی تداخل کردن این مقدار اضافه بر حجم واحد رشت نمید. این یه فرضی که اشکالش اینه که اصلا جسد هست به وجود نمیاد، وگرنه اونا هم میپذیرن که اگر کنار هم قرار بگیره اصلا باید یه فرض مقدار بیشتر از ربی باشه، ولی فرضی باشه قابل پذیرش باشه. یعنی شما رو بسیم فهم کنیم شاید بگیم که وقتی کنار هم قرار گرفتن چون تداخل میکنن پس مقدار بیشتر به دست نمیاد. این رو به این معنا خاطر در تقدیر گرفتن نگفتن که حالا
تقدیر. صفحه 21 کتابتون نمیدونم کتاب مثل کتاب ماسونی هاشم حاکماتو دارید؟ نداری؟ خب کسی کتاب هاشم حاکمات دارید ملاحظه کنید صفحه 21 خطوط اول هاشم حاکماتو ملاحظه بکنید. اشکالتون جواب دادیم چین اشکال شما سه بار دارید تحمیل کنید و منم قبول کردم. ما داریم بر نظام اشکال میکنیم. نظام به تداخل اعتراف داره و تداخل جایز میکنه. وقتی میتونیم بشیم اون تداخل میکنیم دیگه من خون جایز میکنم. ما یه اشکال دیگه باید برش بکنیم. حرف شما درسته، اگر بخواد چند تا حج مجموعشون با واحدشون فرق نکنه لازمشون که تداخل کنن تا اختلاف به وجود نیاد. یعنی مجموع با واحد اختلاف نداشته باشه، چون هر چی جمع میکنیم در هم تداخل میکنن و مجموعه بیش از مقدار واحد پیدا نمیکنه. اما اگر ما بریم سراغ تداخل، خب نظام ما میگه ما تداخل قبول داریم، تداخل اشکالی نداره. یادتون هست که قبلا ایشون تداخل قبول میکرد؟
اشکال ما به تداخل شدن نیست، اشکال ما در واقع به همین اینه که این در واقع حجم بیشتری پیدا نکرد. ولی ذهن ما دوستان که الان آقا هم اشکال زد این بود که حالا این چجوری میشه کنار هم قرار بگیره ولی تداخلی نکنه. من عرض کردم که رسوله این اضافه به فرمایتی بگید که چون نظام قائلی که این تداخل میشود پس اضافه بر این جسم این حجم قائل چیزی نمیده.
این خوبه، بله این طور اگه بیان کنیم خوبه که میفرمند بگیم که بگیم وقتی که حجم مجموع بیش از حجم واحد نیست چون نظام اعتقاد دارد به تداخل، ما میتونیم این صورت رو بر اون به عنوان ایراد بر اون مطرح کنیم. یعنی بگیم که شما قائل به تداخلید، اجزا رو کنار هم جمع میکنید و تداخل اجزا رو اجازه میدید، حاصل این اجتماع اجزا با تداخل این میشود که مجموع مقداری اذیت بر مقدار واحد پیدا نکند. وقتی تداخل شد اینطوره. و اگر این چنین حالتی اتفاق بیفته لازمش اینه که تعلیفی و جسمی تحقق پیدا نکنه. یعنی نگیم به نظام که تداخل لازم میاد، بگیم شما که تداخل رو معترفی، اگر ما به تداخل اعتقاد پیدا کنیم چنان که شما معتقدید، لازمش اینه که این اجزا در هم تداخل کنند و نتیجتا مجموع اجزا مقداری بیش از واحد پیدا نکند و در این صورت اشکال این است که پس کسی تشکیل نشود و تعلیفی به وجود نیاید. همین فرمایید برای این صورت. بله دیگه نمیده حال بیمونه برای بعد شاید اشکال خیلی خوبی هم باشه. اگه اشکال خوب باشه من بعدا که شنیدم جلسه فردا دوباره خواهم گفت و وقتی کلاس رو خواهم گرفت. بحثی که ما شروع کرده بودیم در جلسه گذشته این بود که در عبارت مصنف آمده بود امکنت الاضافات و بینها فی جمیع الجهات. اضافات رو ما به معنی افزایش گرفتیم، گفتیم میتوانی اجزا رو اضافه کنی در تمام جهات به طوری که جسمی درست شود. فخر رازی اضافات به معنی افزایش نگرفته، اضافات رو معنی نسب گرفته و چون نسبت بین دو طرفه و در اینجا دو طرفی رو در عبارت نیافته، گفته پس یه کلمه از عبارت مصنف افتاده، یکی از دو طرف رو مصنف گفته، طرف دیگر رو نگفته، پس باید از عبارت مصنف چیزی افتاده باشه. تقدیر گرفت امکنت الاضافات بینها و بین غیرها، این جمله رو کلمه رو تقدیر گرفت تا اینکه نسبت بین دو چیز بتونه تصویر بشه، و اگر بین غیرها گفته نمی شد نسبت تصویر می شد. مثلا خواهد جواب می ده به این که ضمیر بینها به آحاد برمی جده و آحاد متعددن و بین متعدد می توان نسبت گرفت. اگر هم شما اضافات رو من نسبت بگیرید، چون ضمیر به آحاد برمی گرده و آحاد متعدده، احتیاج به تقدیر ندارید. میتونید بگید امکنت الاضافات بین الآحاد. اگه بینها ضمیرش به یک چیز برمی گشت، خب اضافه بین اون یک چیز و چیزی دیگه برقرار میشه، چیزی دیگر رو به تقدیر میگرفت. اما ضمیر بینها به یک چیز بر نمی گرده، به آحاد برمی گرده. آحاد متعدده. میتوانید بگید اضافات بین آحاد برقرار بشه. این اولا جواب میدن، بعد جواب کامل تری میدن. مثلا اینجا اضافات برای نسب نیست، اضافات در اینجا برای افزودنه. اگه یک شیء هم داشته باشیم اضافات بر اون شیء ممکنه، یعنی میتوانیم که چیزهای اجزایی بر اون یک شیء اضافه کنیم. اگر نسبتی بود اون وقت ناچار بودیم که دو طرف درست کنیم. خادی میفرماد گویا که فخر رازی گمان کرده مصنف منظورش اینه که ما یک مجموعه‌ای می‌سازیم، ممکن است این مجموعه رو به یک مجموعه دیگری نسبت بدیم و بعد اشکالی که در پیش داریم پیش بیاد. که ایشون اینطوری فکر کرده، نه آحاد رو به هم اضافه کنیم، بلکه مجموعه آحادی رو که دارای آحاد متناهیست بسازیم و اینو با یه مجموعه دیگری که نامتناهیست مقایسه کنیم، که جلسات گذشته مقایسه می کردیم. ایشون فکر میکنه که الان منظور مصنف مقایسه کردن بین یک مجموعه با مجموعه دیگره، که باید تو این دلیل این مقایسه انجام بگیره، ولی این مقایسه رو مصنف در عبارت بعدی میکنه، در اینجا نمیکنه. فخرازی میخواد فکر میکنه که اینجا داره مقایسه صورت میگیره، اینجا مصنف مقایسه نمی کنه. مصنف اینجا فقط میگه که آحاد رو اضافه کنی تا یه جسمی درست بشه، بعدن میگه این جسم با جسم دیگه مقایسه کنی. اما فخرازی فکر میکنه اینجا میگه که مقایسه ممکن باشد و بعدن مقایسه میکند، در حالی که مصنف اینجا اصلا کار به امکان مقایسه و اینها نداره. ضمناً این مطلبی که گفتم یادم افتاد که یه مطلبی رو باید من تبیین کنم تا توهم از ذهن بعضیا بیرون بره. من در وقتی مقایسه می‌کردم می‌گفتم این جسم کوچک 8 جزئی رو با یه جسم بزرگی مثلا قد این اتاق مقایسه می‌کنم. این که می‌گفتم قد این اتاق یعنی بزرگ باشه، یا می‌گفتم بزرگ یا قد این اتاق، به خاطر این بود که بهتر بتونین ترکیب این جسم از بی‌نهایت رو تصویر کنی، ولی لازم نیست جسم بزرگ باشه. جسم 8 جزئی فرض کنید 1 سانتی متر مکعب اندازه شه، یه جسم دیگری که اونم 1 سانتی متر مکعبه اونو بیارید مقایسه کنید، همین حرفه. جسم لازم نیست بزرگ باشه. مهم اینه، دقت کنید، مهم اینه که من این نگفته بودم و بعد اضافه می‌کردم. مهم اینه که اون جسمی که از 8 جز تشکیل شده جسم صنایعی است که ما ساختیم، و اون جسمی که میخواد مقایسه بشه جسم طبیعی که در جهان وجود داره. نظام و نظامی ها معتقدن که اون جسم نامتناهیست. جسم صناعی رو قبول دارن که متناهیه، میگن تو میتونی یه جسمی بسازی متناهی، ولی اجسامی که در جهان به صورت طبیعی هستن نامتناهیه، این اجزای نامتناهی دارن. وقت ما دیگه کار نداریم به این که جسمی که از زاینا متنایی داره بزرگ یا کوچیکه. بزرگیش من به خاطر این که راحت تر تصور بشه عرض کردن. حالا فرض کنید هر دو جسم قد همه، منطقه یکی طبیعی یکی صناعی، این صناعی رو که اجزای متناهی دارد با اون طبیعی که نظام میگوید اجزای نامتناهی دارد میسنجیم در اشکالی که گفتیم پیش اومد. پس مهم این بوده، من که عرض میکردم جسم بزرگ، بزرگی ملحوظ نبود، ترکیب از بی‌نهایت ملحوظ بود. این بزرگی باعث شده بود که بعضی دیروز از من یه سوالاتی میکردن که بعد گفتم من اصلاح خواهم کرد. منظورم از بزرگی این نبود که واقعا جنس باید بزرگ باشه، جسم باید بزرگ باشه، منظور این بود که بهتر تصویر کنیم. حالا جسم کوچیکش میکنیم، جسمی که میخوام فرضش کنیم کوچیکش میکنیم، اما میگیم جسم طبیعیه. جسم طبیعی رو نظام میگه باید داره اعضای بی‌نهایت باشه، ما جسم صناعی تحویلش میدیم میگیم این داره اعضای متناهیه. وقتی این دو تا جسم رو با هم مقایسه میکنیم، همون اشکالی که در جلسه قبل و جلسه قبل تر از شدن پیش میاد که اشکال نه واقعا میشه ساخت. یعنی طبیعی بشه؟ نه صناعی که بشه قبول میکنه. البته حالا ما توانایی ساختنش داریم یا نداریم این حرف دیگه است، ولی اگر ما جسم صناعی به این صورت ساختیم، ما و نظام هر دو معتقد میشیم به تناهیش، به تناهی اجزاش، تناهی مقدارش که همه قبول داریم، تناهی مقدارش همه میگیم یه سانتی‌متر مکعب، اما تناهی اجزاش اختلافیه. ما میگیم تناهی اجزا، اونم قبول میکنه چون صناعی پس تناهی اجزا داره. اون ادعاش در طبیعیه، در اجسام طبیعی میگه که تناهی اجزا ندارن، ولی تناهی مقدار ظاهری داره، ولی تناهی اجزا نداره. که حالا دیگه بقیه دلیل رو میذاریم برای وقتی که رسیدیم. البته تا حالا من دو سه بار اون دلیل رو تنظیم کردم که آخرش هم رفتم، اما الان دیگه میخوام به بحثای دیگه رو پردازیم. بله با امکانات الاضافات، یعنی ما میتونیم با اضافه کردن اجزا و افزودن اجزا یک جسمی که متناهی الاجزاست بسازیم. بسازیم یعنی جسم صناعی، جسم صناعی داشته باشیم، بعدا با جسم طبیعی مقایسه میکنیم. صفحه 25 بودیم، سطر 8. اقولو لیسه الهاز الازمار احتیاجون، به این تقدیری که فخر رازی گرفته احتیاجی نداریم، زیرا های زمین در قول مصنف امکنت الاضافات بینها عود نمی کند به کسرت تا امر واحدی باشد و شما بگید بین اون کسرت و بین غیرش اضافهی برقرار کنید. کسرت یه امر واحده، بله، یعنی یک مجموعه. کسرت من این مجموعه واحد، وقت مجموعه واحد رو میخوام با چیزی دیگه بسنجیم، فخر میگه که این مجموعه واحد یک طرف سنجشه، طرف دومش چیه؟ طرف دوم در عبارت مصنف نمیده، باید تقدیر گرفت. ایشون میگه ما ضمیر رو به کسرت بر نمیگردونیم که مجموعه واحد باشد تا یک طرف مقایسه بشه واحد طرف دیگر شد شما تقدیر بگیرید، بلکه ما ضمیر رو به آحاد برمیگردونیم. و آحاد هم واحد نیست، متعدده، وقت متعدد با هم قابل مقایسه است. لا یعود این ضمیر الی کسره، بل یعود الی الاحاد، آحادی که یعود به همین آحاد ضمیر در قول مصنف منها، ضمیر منها هم که امکنت الاضافه، بله، امکان لکل لکسرت متناهیت منهاست، این ضمیر هم به آحاد برمیگرده، ضمیر بین هم به آحاد برمیگرده. و تعلیف بین آحاد این نمایه سلو بالاضافات بین ها فی الجهاد، اینجا باز خواهده اضافات به معنی که خودش قبول داره قرار داده، یعنی تعلیف بین آحاد به این صورت حاصل میشه که اضافه کنید، افزایش دهید بین این آحاد در هر سه جهت، یعنی در جهت طول تعدادی از آحاد رو بچینید، در جهت عرض هم همینطور، در جهت عمق هم همچنین، تا بالاخره یه جسمی درست بشه. تعلیف بین آحاد به این صورته، نه اینکه یفرد اولا تعلیف للکسرت الاولا فی جهت ثم یحتاج لتعلیف فی الجهات الاخر الى غیر تلک الکسره، الی غیر تلفل کسر و طلق به یحتاجه. این چنین نیست که اولا ما از آحاد کسرتی بسازیم، مثلا در جهت طول، بعد بیاییم برای ساختن کسرت در جهات عرض احتیاج به یک به غیر این کسرت داشته باشیم که شما غیر تلکل کسرت در تقدیر بگیرید. آخه فخر رازی این چنین گمان کرده که ما یک کسرتی رو میسازیم در یک جهت، مثلا در جهت طول، این احتیاج دارد به این که ما کسرتی دیگری رو در جهت عرض بسازیم، این دوتا رو با هم مقایسه کنیم یا اضافه کنیم تا کم کم کسرت در هر سه جهت درست بشه و جس تحقق پیدا کنه. ایشون این گمانی کرده که اول کسرتی رو میسازیم، بعد غیر این کسرت رو هم اضافه میکنیم، مجموعا میشون جس. که اضافه خواجه در اینجا هنوز بیان نشده که فخر از اضافه نسبت فهمیده، هنوز فرض رو بر این گذاشته که فخر از اضافه افزودن رو فهمیده باشه، داره هنوز داره ردش میکنه، بعدن میاد سراغ این که فخر از اضافه نسبت فهمیده. اگر ما اضافه رو بین زمیر بینها رو به کسرت برگردونیم، معناش اینه که کسرتی داریم، حالا میخوام چیزی اضافه کنیم. اگر بخوام چیزی اضافه کنیم همون کسرت برای ما کافی نیست، غیر اون کسرت رو هم باید داشته باشیم که به این کسر اضافه کنیم. بنابراین فخر رازی که زمیر رو به کسرت برگردونده به کسرت تنها نمیتونه اکتفا کنه، چون احتیاج به این هست که ما چیزی بر اون کسرت اضافه کنیم و اون چیز غیر خود اون کسرته، لذا غیری تقدیری رفته گفته بین اون کسرت و غیر اون کسرت، چون تنها خود اون کسرت کافی نیست برای اضافه کردن یک چیزه، چیزی که به خودش اضافه نمی کنن، باید یه چیزی دیگری غیر از او باشد تا او رو اضافه کنیم به این کسرت. اینطوریشون فکر کرده. ولی اگر زمیر به آحاد برمیگشت معناش این بود که هم کنت الاضافات بینها، یعنی بین آحاد بشه اضافه کرد، این واحد رو بشه اضافه کرد به واحد دیگر، واحد دیگر رو بشه اضافه کرد به این دو واحد قبلی که مجموعا هی واحد ها زیاد بشن. اگر ما زمیر به آحاد برگردیم دیگه احتیاجی به این تقدیری که سخت گرفته نیست، ولی اگر زمیر رو برگردیم به کسرت احتیاج به تقدیر هست، چون یه کسرتی داریم که دیگه باید چیزی رو به این اضافه کنیم، اون چیز غیر این کسرته، پس باید غیرها رو تقدیر بشه. اینجوری فکر کرده فخر رازی، بله اون فقط یه امتداد درست کرده، امتداد کسرت در یک جهت درست کرده و دیده حجم درست نشده، گفته کسرت در یک جهت دیگر باید یه اضافه کنی، کسرت در یک جهت دیگر غیر از این کسرتیش که در جهت اول داشتیم، پس غیره هم باید باشه، هم این کسرت باید باشه هم غیر این کسرت، یعنی هم این کسرت فی جهت طول باید باشه، هم غیرش که کسرت فی جهت العمق است که کسرت فی جهت العرضه، این دوتا رو اضافه کن به اون کسرت اول تا حجم درست بشه، تا جس درست بشه. اینطوری فکر کرده، چون ضمیر بینها رو به کسرت برگردونده و دیده اگر بخواهیم بر این کسرت چیزی اضافه کنیم غیر از این کسرته، گفته پس غیر کسرت هم با در عبارت میآمد نمیاده. ولی ما گفتیم اضافات بین آحاده، یعنی این آحادی که داریم یکیش میتونه به دیگری اضافه بشه، اون سومی میتونه به این دوتا اضافه بشه و هاکذا تا بالاخره جس درست بشه. ما چون به آحاد برگردیم احتیاج نداشتیم که غیری تقدیر بگیریم، ایشون چون به کسرت برگردون احتیاج داشت به غیر تقدیر بگیریم. لذا خواجه میفرماد که لا ان یفرض، نه این که فرض بشود اولا تعلیف للکسرت الاولى فی جهت، این چنین نیست که اولا کسرت اولی در یک جهت تألیف بشه و ترکیب بشه و درست بشه، مثلا در جهت طول، در جهت طول یک کسرت پیدا کنیم، بعد برای بقیه کسراتی که جسم بر اونها توقف داشته باشه احتیاج به تألیف دیگر داشته باشیم، اون تألیف دیگر اضافه کنیم به این تألیف قبلی. ثم یحتاج لتألیف فی الجهات الاخرى، یعنی برای ترکیب در عرض یا ترکیب در اون احتیاج داشته باشیم به غیر اون کسرت. فکر میکنم با توضیحات که دادم روشن شده مطلب.
شما از تعلیف
نه لتعلیف ثم یحتاج لتعلیف فی الجهات الاخر الى غیر تلک کفته. لتعلیف باید باشه، تعلیف نیست. برای تعلیف در جهات دیگر احتیاجی به غیر اون کفت پیدا بشه؟ اینطوری نیست. آخه سخت فکر کرده، اولا باید کفت در یک طرف درست باشه، بعد کفرات دیگری که در طرف دیگر درست میشن اضافه بشن به این کفت قبلی. گفته کفرات دیگر غیر از این کفت هم، پس غیرها رو باید توی داره تفریح بگیری. بله؟ نه باید یحتاج رو بخونی. ثم یحتاج و تعلیف و فلتحات رو بخونی. کسی نسخش ات تعلیف داره؟ شما ات تعلیف داریم؟ درست. اگه از تعلیف باشه باید یحتاج رو بخونیم. ثم یحتاج و تعلیف و فلجهات الاخر الاغه ره تلکه کسته. اگر لتعلیف باشه که کتاب ما داره، ثم یحتاج و لتعلیف فلجهات الاخر الاغه ره تلکه کسته. خب تا اینجا مصنف خواجه حسن سخر رو توضیح داد و رد کرد، گفت زمیر به آهاد برمیگرده، به کسرت برمیگرده. و فرمود که فخر رازی گمان کرده که ضمیر به کثرت برمیگرده نه به آحاد. منشأ خطاش همینه که ضمیر رو به آحاد برگردونده نه به کثرت برگردونده نه به آحاد. اگر به کثرت برمیگردون خطا نمیشه. حالا میخواد منشأ خطا رو چیز دیگه قرار بده. یه منشأ خطایش اینه که از اضافه نسبت فهمیده، در حالی که اضافه به معنی افزودنه، اصلا نسبتی در کار نیست. فخر رازی فکر کرده که مصنف میخواد بگه بین این جسم صنایعی که ما از اجزای محدود تشکیل دادیم و اون جسم طبیعی که به قول نظام از اجزای نامحدود تشکیل شده امکان نسبت برقرار باشه. مصنف که میگه امکانات الاضافات، میخواد بگه نسبت بین هما بتونیم قرار بدیم، تا بعدا در عبارات بعدی دیگه پس نسبت میدیم و نسبت این محضوری که عرض شد به دنبال داره. یعنی فخرازی فکر کرده که مصنف ابتدا میخواد امکان نسبت بین اون جسم صناعی و جسم طبیعی رو تر بکنه، تا بعدا این از این امکان استفاده کنه، بگه حالا که نسبت ممکنه ما نسبت میدیم، وقت نسبت میدیم و به این محضور میرسیم که محضوری که قبلا نفس کردیم، که محضور اینه که نسبت المتناهی الی المتناهی که نسبت المتناهی الی غیر المتناهی باشه، چه قبلا توصیفش گفته بودن. فخر خواسته بگه مصنف در ابتدا در امکان نسبت رو تر میکنه، تا بعدا خود نسبت رو برقرار کنه و به محضور منتهی باشه. جواب خاطر اینه که اصلا در اینجا کاری به نسبت نداره، نسبت دادن رو از همون متن بعدی شروع میکنه بدون اینکه قبلا به امکان نسبت اشاره کنه. این اضافه در اینجا به نسبت نیست، اضافه در اینجا به معنای افزودنه. و چند الفاضل اشاره، این چند تقریبا میشه با مطلب دومه. مطلب اول خواجه این بود که فرض کنید اضافه به معنای افزایش باشه. فخر رازی هم اضافه رو به معنای افزایش گرفته، منتها مشکل فخر رازی اینه که ضمیر بینها رو به کسرت برگردونده، با اینکه ضمیر بینها باید به آحاد برگرده. الان داریم بحث دیگه می کنیم، میگیم که از اون حرف اول قطع نظر می کنیم، میگیم منشأ اشکال فخر رازی اینه که اضافه رو به معنای نسبت گرفته، نمیگیم ضمیر به کسرت، حتی ضمیرم به کسرت برگردونده، ولی الان منشأ اشکال رو این میگیریم که اضافه رو به معنای نسبت گرفته. و چند الفاظ الاشاره فسر الاضافه رو به نسبت، به نسبت متعلق به اضافه نیست، متعلق به فسر است. گویا فاضل اشاره این فخر رازی اضافه را تفسیر کرده به نسبت و فهمیده از عبارت مصنفی گفته امکان اضافات، از امکان اضافات فهمیده امکان نسب رو. نسب بین چی رو؟ نه نسب بین آحاد رو، نسب بین اون جسم کثیر صناعی و اون جسم کثیر طبیعی. نه زمیرم به کسرت داریم، در این فرزم زمیرم به کسرت داریم. فسهم من امکان اضافات امکان نسب بین جسمی که حاصل می شود از کثرت متناهیه که جسم صناعی است که دارای اجزای متناهی است و بین اون جسمی که تعلیف می شود از غیر متناهی فی جمیع الجهات که جسم طبیعی است که از هر طرف بی نهایته، هم از طرف طول اجزای بی نهایت داره، هم از طرف عرض، هم از طرف عمق، یعنی مجموعش دارای اجزای بی نهایت. ولی ذالک بعید عن الصواب، این که مراد از اضافه نسبت باشد بعید عن الحقه. چرا؟ چون مصنف بعد از این عبارت امکنت الاضافات بینها فی جمیع الجهات اینطور گفته حتی کان حجمون فکان جسمون. دقت کنید، تحقق کانا گفتیم کانای تام است، تحقق جسم رو مؤخر گرفته از این اضافه، تأخر جسم تحقق جسم رو مؤخر گرفته از اضافه، اول گفته اضافه بعدن گفته جسم، در حالی که شما که اضافه رو من نسبت میگیرید اول باید جسم رو درست کنید بعد نسبتش بدید به جسم دیگه، اول جسم صناعی رو درست میکنید بعد به اون جسم طبیعی نسبت میدید. اگر اضافه به من نسبت باشه تحقق جسم اولا هست، نسبت و مقایسه ثانیا هست، در حالی که از عبارت مثلا برمیاد که امکان اضافه اولا هست تحقق جسم ثانیا هست. پس مصنف اول میگه امکان دارد افزایش، بعد که افزایش میگه امکان دارد افزایش میگه پس کس میتونه محقق بشه از طریق افزایش، به توسط افزایش میتونه محقق بشه. پس مصنف افزایش رو مطرح میکنه که قبل از تحقق جسمه، یعنی اجزا باید کنار هم اضافه بشن تا جسم محقق بشه، نه نسبت رو بیان کنه. اگه نسبت رو بیان کنه حرف شما میشه، اگه نسبت رو بیان کنه اینطور نمیتونه بشه. دقت میکنید، مصنف تحقق جسم رو مؤخر کرده از اضافه. چه اضافه ایست که تحقق جسم مؤخر از اوست؟ اضافه من افزودن، نه اضافه من نسبت دادن. نسبت دادن بعد از تحققه، یعنی بعد از اینکه این جسم محقق میشه ما نسبتش میدیم به جسم دیگه، در حالی که مثلا امکنت الاضافات رو قبلا گفته، گفته امکنت الاضافات حتی کان جسم، اول اضافه ممکن باشد تا جسم تحقق پیدا کنه، بنابراین باید جسم اولا محقق بشه، اضافه اولا حاصل بشه تا جسم محقق بشه. چه اضافه قبل از تحقق جسم حاصل میشه؟ اضافه من افزودن، نه اضافه من نسبت، اضافه من نسبت بعدا حاصل میشه. و از آلشه بعید من اصطباب به خاطر قول مصنف بعد از آلشه، یعنی بعد از امکنت الاضافات بینها گفته حتی کان حجمون فی کل جهتن، بعدا هم گفته فکان جسم. فإن نسبتی که فخر رازی ادعا کرد انما یکون بعد سیرورت ها، یعنی این کسرات جسمن لا قبل ها، یا قبل سیرورت این ها جسمن لا قبل ها، قبل از این که این ها جسمشن که نسبتی برقرار نیست، بعد از جسم شدن نسبت برقراره. والاسلب قول بهتر این است که اضافه رو تفسیر کنیم به زمینه کردن بعض اجزا الالبعض، یعنی افزودن کما ذهب ما الهی، چنانچه ما متفق شدیم و ما گفتیم اضافه باید به معنی افزودن باشه، اضافه نه نسبت نباشه. دیگه نمی‌رسیم که بعدش رو بخونیم، اونو برای بعدش رو بخونیم.